خوشبختیم که این سحرهامون مزین به نام و یاد حضرت بود و حلاوتش انشالله در کاممون مستدام. حاج آقای پناهیان سلام علیکم و رحمت الله، پیشا پیش عیدتون مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلامی همراه با آمادگی برای وداع و خداحافظی با این ماه عزیز، با این مهمانی خوب.
خیلی خوب، انشالله که دستمون پر باشه. من این قرارمون رو یادآوری بکنم، پویش اطعام مهدوی، یه پویش مشارکت در طبخ، تهیه و توزیع غذای گرم هست. عزیزانی که میخوان همراه بشن، ستاره 12 مربع کد دستوری ماست و شماره کارتی که قید شده به همت دوستان عزیزمون در کمیته امداد حضرت امام که همینجا به تک تکشون خدا قوت و خسته نباشید میگم. امشب که سحر پایانی ماه من هست، حسن ختام فرمایشات حاج آقای پناهیان عزیز رو خواهیم شنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من باید تشکر کنم از خیلی از مخاطبان خوب از اقشار مختلف که این بحث رو پیگیری کردن، استقبال کردن، ما رو تشویق کردن، اقشاری که واقعا خودم حدسشو نمیزدم. صریحا اینجا عرض کنم، اولا بنده بحث سختی رو برای این سحرها انتخاب کردم و شاید اگر این بحث نبود و ضرورتش نبود اصلا خدمت نمیرسیدم که بخوام تصدیع بکنم. احساس کردم این صحبتیست که باید انجام بگیره. احساس میکردم این، یعنی تصور میکردم این دشواری بحث موجب بشه بسیاری از مخاطبان پیگیری نکنن این بحث رو. شاید این بحث یه مقدار فنی باشه، یه مقدار مخاطبان خاص بخواد، ولی واقعا مردم ما مردم باهوش و فهیمی هستن. بعد باید از مسئولین شبکه 3، گروه معارف شبکه 3، از شما
خواهش میکنم
هم تشکر کنم، هم بدونم میدونم که شما ریسک بزرگی کردید که پذیرفتید این بحث مطرح بشه. دوستان بعد از اینکه اصرار فرمودن که بنده خدمت برسم، گفتم اگر من بیام باید همچین بحثی رو مطرح کنم. انصافا این بحث رو بحث لازمی میدونم، ولی بحث زیاد جذابی نیست و اینکه مردم پیگیری کردن معلومه که فراتر از جذابیت بحث رو پیگیری کردن. حالا از دوستانی هم که احیانا از چنین گفتگوهای خسته شدن به اضافه عدم توانایی بنده در ارائه مطالب واقعا عذرخواهی میکنم، ما رو حلال کنن. به هر حال ما یک فلسفه‌ای داشت این گفتگو رو انجام دادیم. البته برخی سوالات هم پیش آمد، برخی به مرور زنگ زدن که آقا این سوالات برطرف شده. من باب نمونه همین دیشب بحثی رو ما مطرح کردیم، برای بعضی از دوستان سوالی پیش آمده بود
بحث قرآن و
ادبیات قرآن رو بیایم احیا کنیم. من کنارش گفته بودم که حتی اون جوری که می‌خوایم به قرآن بپردازیم، به کلام اهل بیت نپردازیم. یه دفعه بعضیا به هم ریخته بودن آقا قرآن و اطرت با همه اینا، تو چرا اینجوری گفتی؟ من الان توضیح بدم کامل. اولا بخشی از کلام معصوم هست که ممکنه مخاطب ظرفیتشو نداشته باشه. امام باقر علیه السلام فرمودن که خدا رحمت کنه کسی که حرف ما که قابل تحمل برای یه مخاطبی نیست به اونها نمیگه، از اونها مخفی میداره. ولی قرآن یه کتابیست که همش برای همه لازمه و فهمیده بشه. در این تردیدی نیست، هر بچه شیعه میدونه که اصلا فهم قرآن بدون اطرت و کلام معصوم امکان نداره. ولی برخی از کلمات معصومین در شرح همین قرآن بالاتر از ظرفیت بنده ضعیف هست. حالا چه اصراری هست شما اونو به من حتما بگید. یک نکته. نکته بعد این که مثلا ائمه معصومین علیهم السلام به یک زندیقی مطلبی رو فرمودن که خواستن او رو مجاب کنن. حالا لازم نیست حتما شما اون رو بیاری تو کتاب درسی قرار بدی برای بچه ای که میگه اصلا یه همچی شبهه ای برای من نیامده که شما الان داری جواب میدی. بعد ما بگیم نه، اینو امام صادق علیه السلام فرمود، گوش بده یاد بگیر. ببینید ما باید حرفهای ائمه معصومین علیهم السلام رو در جایگاه مورد نیازش مصرف کنیم. و مثلا یه کلامی رو امیرالمومنین علی علیه السلام یه جایی فرمودن و صد کلام دیگر رو ایشون صد بار دیگه یک مفهوم دیگری رو تکرار کردن. این دوتا رو با یک وزن به مخاطب میدیم، تعادل ذهنی مخاطب به هم میریزه. لذا برای تبلیغ دین، تعلیم دین، اول به مفاهیمی که در قرآن محوری ترن، پرتکرار ترن، با استفاده از کلام معصومین، اینها رو در ادبیات دینی در ذهن مردم جا بندازیم و خواهد بود که تقوا مثلا مرتبه خودش رو پیدا میکنه، که خیلی دوست داشتم این روزهای آخر به تقوا برسیم و نرسیدیم انشاءالله که خود ماه رمضان اثر تقوا رو گذاشته باشه. خب پس ما هم عذرخواهی کردیم از کسانی که این بحث رو احیانا نپسندیدن و هم تشکر میکنیم از خیلی کسانی که فراتر از انتظار ما این بحث رو پسندیدن. و بنده عرض بکنم اگر ما دقیق دین رو معرفی کنیم، این دین انقدر جذابه، انقدر هیجان برانگیزه دینداری کردن، انقدر شوق برانگیزه، مثل مقررات راهنمای رانندگی نیست، مثل قوانین حقوقی و قضایی نیست، یخ باشه، سرد باشه، چون دین به اضافه امتحان‌هایی است که خدا از هر کسی میگیره. هر لحظه شما در حال حل یک معما هستید و این خیلی سرگرمی جذاب و لذت بخشیه. خود ماها قهرمان سریال زندگی خودمونیم، سریالی که همه ملائک دارن پیگیری میکنن، امام زمان ارواح الله الفدا داره پیگیری میکنه سریال زندگی ما رو. ما قهرمان داستان زندگی خودمون هستیم و خدا برای هر کدوم از ماها هدفی داشته. واقعا کسی دینداری بکنه فرصت سرگرمی دیگه پیدا نمیکنه، از بس سرگرمه و یک سرگرمی بسیار اصیل داره. دین رو نه اینکه جذاب معرفی کنیم، دین جذاب هست،
دین رو آنگونه که هست معرفی کنیم،
وقت جذاب میشه. ما تلاشمون در این جهت بود که زیبایی و محبوبیت دین رو بخوایم افزایش بدیم به وجه ایجابی و در واقع مثبت تبیین دین نپرداختیم، به اون چیزایی که مانع دیدن جذاب بودن دین هست پرداختیم. لذا گفتیم اینها دین رو در معرض تحریف قرار میده، یا اصلا بعضی از اون موارد اصلا تحریف دین بود. بنده اعتقاد شخصیم اینه که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در جامعه ما دینداری نمی کنن دوچار سوء تفاهمن.
یعنی دین رو درست نفهمیدن؟
بله، دین رو درست بفهمن باش مشکلی ندارن. بنده یک تجربه 40 ساله تبلیغی دارم تو دانشگاه ها، تو محیط های مختلف، و معتقدم که دین اگر درست معرفی بشه، که اولش هم تقصیر ما طلبه ها شما بفرمایید هست، خیلی سوء تفاهم ها برطرف خواهد شد. ما هنوز داریم افراد رو متقاعد میکنیم به دینداری، خب این بده برای ما. ما باید افراد متقاعد شده رو راه بهشون نشون بدیم اگر بلدیم، برای اینکه در دینداری موفق بشن.
البته نوع بیان مؤثره و رفتار دینداران ما.
رفتار دینداران هم مؤثره، ولی واقعش اینه که رفتار دینداران رو بعضی ها از نزدیک میبینن، خوششون میاد، میگن این استثناست. دقیقا فرمونیم، صریحا دیدم، تجربه کردم، میریم اردو با برای بچه ها میگه آه تو یکی فرق میکنی،
از این تو یکی فرق میکنی یا زیاده.
خب این نباید باشه. لذا پایه معرفت دینی باید یه جوری درست باشه که به یه آدم خوب رسیدن نگن اون استثناست، به سردار سلیمانی میرسن نگن این استثناء انقدر گل کرده. نه، دین همینه و اصلا باید انتظار میداشتن و باید خودشون در این مسابقه بردن در طی مراتب عالی دینداری شرکت کنن. همه این قصه میاره دیگه برای ما، و بهتر دین رو درست تبلیغ کنیم. من این رو دوست داشتم علنی بگم که همه بدونن آقا اگر شما از دین خوشش نمیاد، برخیش مال تحریف هاییست که تو دین شده، تلقی های غلطیست که رایجه، یه راه هایی داره شما به تلقی درستش برسید. حالا دیگه موارد رو من برمیگردم عرض کنم. امشب یک حسن ختامی به تعبیر شما برای بحث من آوردم عرض بکنم بزن. که هدف دیگر بحث ماست، هدف بسیار برتر. ای کاش این ضرورت نبود که بنده رو وادار بکنه بیام در مورد تحریف ها صحبت بکنم و انحرافاتی که در برداشت ها هست. ای کاش این نبود و ما میتونستیم تمام ماه رو از امام زمان حرف بزنیم. این آرزوی قلبی خودم هست. حالا اگر موضوع برنامه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اونها رو آدم بیاد مرور بکنه. در این حال من جلسه آخر رو یک فراز از دعای افتتاح قرار میدم به عنوان هدف این گفتگو. یک هدف چی بود؟ رفع سوء تفاهم. ما باید نهضت رفع سوء تفاهم در جامعه ایجاد کنیم تا دشمنان این ملت سوء استفاده نکنن از دین گریزی برخی از افراد که در اثر سوء تفاهم پیش اومده و هر کسی دین گریز است و جذب نکنن به سوی خودشون. دین گریزها خیلی هاشون چه بسا بهتر از ما مدعیان دینداری باطن خوبی داشته باشن، گاهی اعمال خوبی داشته باشن. سوء تفاهم برطرف بشه از ما جلوتر میزنن. ما بارها این رو تجربه کردیم. هدف اول نهضت رفع سوء تفاهم. هدف دوم که باید خیلی در موردش صحبت میکردیم اما دیگه گذشت، با این فراز دعای افتتاح: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. این از کفر سخنی نیست.
نفاق
آن دولتی که آن دولتی را تمنا می کنیم خدایا که اسلام و اهلش رو عزیز کنه، نفاق و اهلش رو ذلیل کنه. سوال: اگر اسلام و اهلش عزیز بشن، نفاق میدان پیدا میکنه؟ همه میبینن نون تو مسلمونیه. مثل بعضی ها که همین الان اگه جاش بود کراوات میذاشتن، اگه نه یه یقه شیخی و محاسن. اصلا بین اون دولت و این دولت مقدار محاسنشون یه دفعه تفاوت میکنه. آدم میبینه ها، یعنی افرادش هم از نزدیک میتونه ببینه. خب این انواع نفاق دیگه. چجوری میشه اسلام حاکم بشه در جهان نفاق پدید نیاد؟ اسلام در زمان پیامبر حاکم شد، نفاق پدید اومد. حاکم نشده، نفاق پدید اومد. یه نفر از شام برگشت، از مشرکین بهش گفتن که اینجا شنیدی که یک ادعایی کرده کسی به نبوت و اینها؟ گفاره میخوام برم بهش ایمان بیارم. گفتن چطور تو این کاره نیستی؟ همدیگرم میشناختن. گفت شنیدم کارش میگیره، هر کی زودتر ایمان بیاره پس فردا نونش تو روغنه. و چه روغنی برداشت،
چه
نانی در روغن زد. اسلام عزیز بشه مگه میشه نفاق پدید نیاد؟ چجوری میشه؟ چجوری میشه اسلام عزیز میشه، نفاق و اهلش هم ذلیل میشن؟ خب خیلی عالیه، ما 1400 سال گیر این معناییم. کفر و شرک رو که پیامبر از بین برد، تو نفاق گیریم که اسلام گسترش پیدا نمیکنه.
چجوریه که سکه رایج نفاق میفته؟
چجوری میشه مؤمنین اینقدر هوشیاری پیدا میکنن درباره این تحریف های دین که هر کسی حرف حقی هم بزنه از فلتات لسانش متوجه میشن این مریض داره یه مقصود غلطی رو دنبال میکنه. اینقدر هوشیار میشن. الان مردم ما این هوشیاری رو دارن ها. مثلا یه کسی میگه مثلا آزادی، مردم یه نگاه بهش میکنن میگن تو این حرفا بهت نمیاد. یا مثلا میگه رفراندوم، میگن ببین تو این حرفا بهت نمیاد. این سطح هوشیاری اینقدر باید بره بالا، اصلا نفاق جرأت بروز پیدا نمیکنه.
بازاری نداره
به خاطر شدت هوشیاری مردم. پس یکی از هدفهای بحث از تحریف دین، بحث از هر نوع انحرافی، تحریف دین در واقع همیشه ترکیبیست از حق و باطل. یا کلمت و حق یراد و هل باطل. میگه اخلاق مقصودش اینه که دینو بزنه، که ما وقتی که اینجور اخلاقو میزنیم میان میگن چرا شما اخلاق را زدید؟ آقا شما یه دقیقه رحم کنید، تحمل کنید، چه اخلاقیه؟ میبینیم میاد از عقاید دینی صحبت میکنه. اصلا بعضیا امروز میگن عقاید، آدم شک میکنه ببخشید که این چی رو میخواد بزنه. یعنی یه جوری از عقاید صحبت میکنه که میخواد عمل رو بزنه. یه جوری از عبادت صحبت میکنه که میخواد جهاد رو بزنه، یه جوری از صلح صحبت میکنه که میخواد جهاد رو بزنه و عزت رو از بین ببره.
همیشه این جریانات بوده
در زمان امام زمان نخواهد
بود. نخواهد انشاءالله.
چرا؟
اون اهل بصر و اهل صبر
اینقدر ما باید دقتمون بره بالا، کسی نتونه کلمت و حق یراد و به حل باطل رو بر زبان جاری کنه. میگه الان من بگم
دستم رو میشه،
همین میفهمن.
بله
این خیلی نکته است.
چقدر دیدنی خواهد بود اون دوره.
ما برای این هدف باید خیلی درباره زمان امام زمان ارواح الله الفدا فکر کنیم، گفتگو کنیم. همیشه یکی از سوالهایی که من از جوانها میشنوم اینه که میخوایم توجه کنیم به حضرت ولی اعظم علیه السلام، چه کتابهایی بخونیم. کتابهایی رو گاهی ما معرفی کردیم، ولی خوشبختانه یک کتابی اخیراً دوستانی که در دفتر آثار حضرت آیت الله رضا بهجت کار میکنن،
بسیار کتاب خوبی است.
بله حضرت حجت، این کتاب بسیار عالی است. اینو تهیه کنن بگذارن کنار سجادهشون. کتابی هم نیست که یه بار بخونن بذارن کنار، هر روز یکی دو سه ورق رو. چندین مشکل رو این کتاب حل میکنه. اولا مشکل معرفتی نسبت به حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو. ثانیا دوران غیبت رو به ما میشناساند. ثالثا مقدمه سازی برای ظهور در فرد در جامعه به ما معرفی میکنه. ابعاد انقلابیگری رو تقویت میکنه. من برخی از جملات ایشون درباره مسائل انقلابی رو نمیگم تا بعضی ها با انقلاب میونه خوبی ندارن خواندن این کتاب رو ترک نکنن. یعنی واقعا اینجوریه، دوست دارم اونا هم بخونن. انقلاب اسلامی ایران رو یا این فضا رو از زبان آقای بهجت بشنون،
رحمت الله علیه.
رابطه عاطفی ما رو با حضرت ولیعصر این کتاب تعمیم میکنه. بعضی از حرف ها فقط باید آقای بهجت بزنن.
بله بله.
احساس حضور حضرت ولیعصر و هم الله الفدا رو در ذهن ما تقویت میکنه. شما خورده خورده این کتاب رو هر روز یه مقدارش رو بخون، دیگه نمیتونی حضرت رو غائب ببینی.
هست.
و بعد نکات برجسته‌ای که بنده خودم گاهی بالاخره صحبت میکنم، سخنرانی میکنم با همه ناتوانی، ولی جرئت نمیکنم اونها رو صریحا عرض بکنم. آقای بهجت صریحا میفرمان چرا تلاش نمیکنید حضرت رو ببینید؟ شما جدیت ندارید، ایراد از شماست، حضرت ندیدنی نیست، لااقل در خواب. یه جوری آقای بهجت با آدم صحبت میکنه در این باره که آدم
خودش ناامید میشه،
به حرکت وادار میشه.
بله یه خبرایی هست ولی من بی خبر.
من این کتاب رو میخواستم قطعات زیادی از این کتاب رو قرائت بکنم برای دوستان.
چقدر وقت داریم بچه‌ها؟
به یکی دو جمله از این جملات اکتفا بکنم. میفرماید چقدر حضرت مهربان است به کسانی که اسمش را میبرند. من اعتقاد شخصیم اینه و همه کسانی که آقای بهجت رو میشناختن از نزدیک ایشون میدیدند و میگفتند.
بله.
چقدر حضرت مهربان است به کسانی که اسمش را میبرند و صدایش میزنند و از او استغاثه میکنند. از پدر و مادر هم به آنها مهربان تر است. یا میفرماید ما برای فرج حضرت دعای حقیقی نمیکنیم، در فکر او نیستیم، با خود با امام خود معامله خوبی نداریم. کسی که واقعا دعای صادقانه برای فرج بکند، همین باعث میشود یک چیزهایی بفهمد. چقدر عبارت های ایشون دقیقه. می فرماید ظهور بعد از پر شدن زمین از ظلم و جور محقق می شود. این امتلاء مراتب دارد، یعنی می توان با دعا ظهور را جلو انداخت. پس معلوم می شود قضیه به دست خود ماست، ما نمی خواهیم و فرار می کنیم. او محبوس است و ناراحت است و ما با او سازش نداریم. خیلی عبارت های عجیبی دارند در این کتاب شریف،
ساده ولی در این حال عمیق.
بله البته واقعا ممکنه بعضی هاش هم ساده نباشه. من اجازه بدید، حالا خیلی ها مشرف میشن به حرم امام رضا علیه السلام، یه خاطره ای رو با یک واسطه نقل کنم. هنگام تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمی بهجت بود، یک جوانی که میومد تو خم تو جلسات ما که نوجوان بود اون موقع، دیدمش و سلام علیکی کردیم، دیدم توی جمع در واقع خانواده و خصوصی ها ایستاده. گفت منو میشناختید شما؟ من چرا اینجا ایستادم؟ فامیل ایشون نیستم؟ گفتم بله حتما ارتباطی. گفت من دبیرستانی بودم، میرفتم برای ایشون چای میریختم برای جلسات روزشون، یکی دوبار نرفتم، ایشون سراغ منو گرفت، فهمیدم که دوست داره من برم. حالا جدا از این که دفعی به من یه پولی آذوقه میدادن، برو نیروگاه، برو فلان جا، اینو بده به فلانی، که من نمیدونستم اصلا ایشون میشناخت نمیشناخت، کاری نداریم. میگفت یه بار من رفتم مشهد مقدس زیارت، برگشتم، خب چند روزی نبودم. ایشون فهمیدن کجا بودی؟ گفتم حالا زیادم ایشون صحبت نمی کردن و در حد مختصر.
بله.
گفتم مشهد مشرف بودم. آقای بهجت فهمیدن خب خود امام رضا رو هم دیدی؟ گفتم خود امام رضا رو نه. گفتن یعنی حرم رفتی امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. گفتن عجب، یعنی شما الان حرم رفتی امام رضا رو صداش رو هم نشنیدی؟ گفتم نه. پس مشهدی نشدی؟ خواب هم ندیدی؟ گفتم نه. عجب، از یک جوان 20 ساله یا شاید کمتر از 20 سال،
الله،
انتظار دارم میری حرم
امام رضا رو ببینی. خیلی خوب، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. آقا ممنون و متشکرم، دعا کنید و خیلی ممنون بابت حضورتون در این سحرها.
خواهش میکنم
و امیدوارم هر جا هستید حال دلتون به برکت دعای خیر مردم خوب باشه و به حق امیرالمؤمنین و حضرت حجت، و امیدوارم فرصتی بشه باز هم در محضرتون باشیم و بهره مند دعا کنید و انشالله دعای سحر قرار بشه.
خدایا به حق غمهای حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، به حق رنجهای هزار ساله امام زمانمون، امروز ما رو ببخش و ما رو جزو اصحاب خاص حضرت ولیعصر قرار بده.
الهی آمین انشاءالله. ایر از تو دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دیم ز بیگانه، بیا یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. دعای سحر رو بشنویم و همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما. جای پناهی خیلی ازتون ممنون.